ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی سلامت. الهی حال دلتون قشنگ، اصل زیبای تابستونیتون به خیر و خوشی، زندگیتون پر از عطر خدای مهربون. به نام خداوند بخشنده. سلام، اصل دلنگیزی روز جمعه که با دوستان بارانی هم در کنار شما هستم. محبتشون شامل حال منه که همراه هم هستن، همراهی میکنن که من بتونم صدای قاصرم رو به گوشتون برسونم. معین خانزاده با ماست، آره صدا بردارمونه و خیلی هم با حوصله است. یحیی لک هم تهیه کننده مونه و سکا خانم حیدری هم هماهنگی مونه و من هم علی اصغر کاکاوند، دوستدار همیشگی شما. زندگی در واقع مثل یک فنجون قهوه است، سیاه، تلخ، اما داغ. همیشه میشه تو شیر ریخت و تا روشن بشه، میشه تو شکر ریخت و شکر ریخت و شیرینش کرد و میشه کمی صبر کرد تا خنک بشه. قهوه زندگیتون به کامتون باشه عزیزان هموطن، عصرتون بخیر. قبل از این که برنامه ها رو خدمتون عرض کنم، دوست دارم یه توصیه، البته خیلی کوچیک‌تر از این هستم که بخوام توصیه خدمت شما داشته باشم، چون این آهنگ زیر کلام بنده شما دارید میشنوید اصلا میطلبه که خدمتون عرض کنم، مخصوصا شما لورهای عزیز، دوست داشتنی، از قلعه فلک الافلاک گرفته تا برو لوشان و خیلی از جاهایی که لورهای بختیاری هم هستن. آخه لورهای بختیاری در استان خوزستان میزبان زائرین عزیز و دوست داشتنی آقا امام حسین علیه السلام هم هستن. دوست دارم وقتی از سفر دارید برمیگردید، تو رو خدا قدری احتیاط کنید. اگر خودتون رانندگی میکنید، با حوصله رانندگی کنید. هر دو سه ساعت چند دقیقه استراحت بفرمایید و بعد ادامه طریق بدید. درود بر شما، از این لحظه در کنار شما هستیم تا ساعت 22 14 و 5 دقیقه قراره با شما با نخبگان رو بشنویم. از اهدا تا احیا رو ساعت 14 و 40 دقیقه خواهید شنید، تا ثریا رو 15 و 5 دقیقه، به سوی قاف در ساعت 15:30 دقیقه و خبرهای سلامت رو ساعت 16 تقدیمتون میکنیم. کارگاهی برای زندگی رو 16:10 دقیقه و یک سفر هم قرار به اتفاق شما بریم. تو خودتون این سفر ما رو جا نذارید و ما رو هم دعا کنید. مستان سلامت میکنند از کربلای معلا، به طور زنده و مستقیم در کنار شما خواهیم بود. اما پیاده تا بهشت 18:35 دقیقه. به استقبال اذان مغرب به وقت شرقی تهران از شبکه رادیو سلامت خواهیم رفت. در ساعت 18:50 دقیقه 19:15 دقیقه فراسو رو تقدیمتون میکنیم. زاویه پنهان در ساعت 20 خواهید شنید. ذهن، مغز، زندگی رو در ساعت 20:30 دقیقه و خاطر بازی خواهیم کرد با سیبک و قصه های مادر بزرگ. و چقدر زیباست که حسن ختام برنامه ها نمایش میشه و من به اتفاق دوستانم از حضورتون در این جمعه خداحافظی خواهیم کرد در ساعت 21:30.
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته‌اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمیست، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پرفراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسانهایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اونهاست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته
دکتر عفت و سادات مرقاتی خویی، متولد 1345 در تهران، دارای مدرک دکترای تخصصی ارتقای سلامت جنسی، استاد تمام، مدیر گروه بخش سلامت جنسی خانواده پژوهشکده علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران و سرپرست بخش سلامت جنسی مرکز ملی مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران است. ایشان در سال 1364 وارد دانشگاه علوم پزشکی ایران در مقطع کاردانی مامایی شد و تحصیلاتش را در مقطع کارشناسی مامایی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و در مقطع کارشناسی ارشد در رشته سلامت مادر و کودک در دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد. وی در سال 1369 به دلیل اخذ رتبه برتر در دوره کارشناسی ارشد واجب جد شرایط احراز بورس بلند مدت خارج از کشور گردید و برای ادامه تحصیل در دکترای تخصصی ارتقای سلامت در سال 1381 عازم استرالیا گردید. او با اخذ دکترا در ارتقای سلامت جنسی از دانشگاه نیو ساوت ویلز در سیدنی و فوق دکترا در رفتارهای جنسی و اعتیاد به مواد از مرکز ملی تحقیقات مواد و الکل همان دانشگاه فارغ التحصیل و در سال 1386 به کشور کشور برگشت. ایشان همچنین به دنبال فعالیت‌های تحقیقاتی و ارائه خدمات حوزه سلامت جنسی در سال 1391 موفق به دریافت بورسیه فلوشیپ از مؤسسه ملی سوء مصرف مواد و وزارت سلامت آمریکا گردید. دکتر عفت و سادات مرقاتی خویی به عنوان یک متخصص در مباحث جنسی و جنسیتی در 2 دهه فعالیت موفق به چاپ نزدیک به 300 مقاله در ژورنال‌های علمی پژوهشی در سطح بین‌المللی و ملی و همینطور چاپ چندین جلد کتاب شده است.
مهمان بسیار عزیزی داریم، سرکار خان دکتر عفت و سعادت مرقاتی خویی، که میدونم دوستان عزیز شما خانم دکتر رو میشناسین، نمیشه کسی مخاطب رادیو سلامت باشه و خانم دکتر خویی رو نشناسه. تو برنامه‌های مختلف ما صدای خانم دکتر رو شنیدیم و صحبت‌های ایشون رو. خانم دکتر خویی من سلام عرض میکنم، خوش اومدیم.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم، همکارانتون و تمام اعضای فامیل رادیو سلامت و مجدداً جای دوست عزیز و همکار عزیزم خانم دکتر اعتماد سعید رو خالی میکنم و یادشون رو گرامی میدم.
خیلی متشکرم. خیلی سخته برای من بگم که این صحبت کنم از خانم دکتر. آرزو میکنم که جایگاه خانم دکتر و خانه ابدیشون جایگاه رفیع باشه و همیشه با خودم هم میخوام در مورد ایشون دارم یا به ایشون دارم فکر میکنم، ازشون میخوام که برای ما هم دعا کنم. بله، ما واقعا استاد عزیز، دوست عزیز، مدیر متعهد، دلسوز، معلم یا آموزگار بسیار خوبی رو از دست دادیم و واقعا خانم دکتر اعتماد سعید تکرار نشدنی هستن برای همه ما. خیلی ممنونم که از خانم دکتر هم یادی کردید. به هر حال میدونم که با ایشون یک دوستی نزدیکی هم داشتیم و یک به هر حال یک الفت و دوستی خاصی بین شما و ایشون بود. خانم دکتر اعتماد سعید رو من هم توی این مدت کوتاهی که شناختم ازشون بسیار آموختم. نامشون در واقع گرامی باد و مانا بود. خانم دکتر خویی من در خدمتتون هستم. خانم دکتر خویی با شما صحبت کردن و گپ زدن توی برنامه که با نخبگان برای من بسیار دلپذیره و بسیار جذابه، اما در این حال هم سخته. سخت بودن شاید به این دلیل هست که امروز میخوام بیشتر راجع به یک وجه دیگه از زندگی شما صحبت کنم و از شما بپرسم و شما رو از اون در واقع نمیخوام از شغلتون جدا کنم، چون خیلی سخت فکر میکنم از سالی که وارد دانشگاه شدید 38 سال از اون زمان میگذره و توی این مدت شما زندگیتون به طرز عجیب و کارتون و با حرفتون عجین شده. کمتر میخوام راجع به در واقع احقاق حقوق جنسی، راجع به خرد جنسی، راجع به ارتقای سلامت جنسی، رفتارهای جنسی صحبت کنیم، ولی بیشتر به در واقع جنبه دیگه زندگی شما بپردازیم. داشتم فکر میکردم با چی شروع کنم، حالا مقدمم طولانی شد، بذارید از یکی از جملات خودتون وام بگیرم که راجع به خودتون فرمودین که اینجا اتفاقا من این رو هایلایت هم کردم، نمیدونم برای خود من خیلی جالب بود، خط شکن عصر خود به عنوان کسی که تو این حوزه سالهاست دارین فعالیت میکنین. تو خانم دکتر این 38 سال رو چطوری ارزیابی میکنین؟ چرا واقعا فکر میکنید که اینقدر به شما سخت گذشته و یا اینکه ما در ایران متولی تو این حوزه نداشتیم؟
خواهش میکنم. من البته هم ضمن تشکر مجدد از شما و همکارانتون که یه همچین دعوتی از بنده کردین، شاید کلمه یه نخبه حدس میزنم که باید یه مقدار برای من عنوان بزرگی باشه، ولی خیلی متشکرم از اینکه تو این برنامه حداقل در کنار بقیه نخبه گانی که من توی برنامه شما دیدم، حالا این کنار بایستم و اجازه بخوام که اول بگم به قول شما چه اتفاقی افتاد. من وقتی که به این بار اولم نیست که راجع به زندگیم شاید صحبت میکنم، ولی من همیشه مراحلی در زندگیم بوده که شاید تجربه زیستم در اون مرحله زمانی بوده که احساس کردم درست به اوج بلوغ رسیدم در اون مرحله. بالاخره همه انسان‌ها در یه مسیری دارن حرکت میکنن، دارن زندگی میکنن، ولی در یک مقاطعی احساس میکنن که بزرگ شدن دیگه. یعنی حالا به چه دلیل اینه، من واقعا دلم میخواد از خودم برای شما بگم، بعد شما اون نکات رو ببینید که چطور میشه که در اون نقطه بلوغ و تکامل خود فرد احساس میکنه که خب پس باید دیگه مسیر والاتری رو حرکت بکنه، بره جلوتر.
بله.
ببینید، من در یک خانواده روحانی بزرگ شدم، مذهبی ولی خیلی خیلی معنوی، یعنی خیلی خیلی خانواده‌ای بودیم که معنویات، اخلاقیات، شاید عرفان، شعر، مهربانی ها، خوبی ها، همه اینا خیلی مسئله بود و شاید یکی از بهترین نمونه ترین معلم ها در زندگی خودم رو عرض میکنم این که پدرم بود. برای اینکه در شهر خوی مراقبت کنه از افکار، از ایمان، از تمام اون نظام فکری و ارزشی اون شهر، شاید به این دلیل نیستن که الان بشینیم مثل بنده با شما پای صحبتش. اما من هیچ وقت خانم حاجی‌زاده مدرسه نرفتم در اون شهر و همه بچه ها آماده میشن برن مدرسه، ولی من هیچ وقت مدرسه نرفتم. و پدرم خیلی فکرایی داشت که من حتما باسواد بشم و رشد من زمانی اتفاق افتاد که من در مرز درست در بد نزدیکی های به اصطلاح انقلاب متوجه شدم که پس لازم نیست آدم برای بزرگ شدن، برای باسواد شدن بره مدرسه. اینو البته الان پروژه زندگی ما برای شما تحلیل میکنم، ولی اون موقع که من فرض کنین 12 سالم بود 11 سالم بود یه همچین قدرت تحلیلی نداشتم. ولی وقتی بعد میگردم به پروژه زندگیم و اونو بازبینی میکنم، این تحلیل ها رو برای شما دارم. در نتیجه باز روحشون رو گرامی میدارم. خانم ناهید اونجا در خوی فکر میکنم یکی از بزرگترین ایثارگرانی بودن که تمام دختران روحانیون اون شهر رو زیر نظر گرفتن و تدریس به عبارت خودمون خصوصی انجام میدادن که من اصلا یادم نیست که اون تدریس آیا مبتنی بود بر حالا اصول آموزشی امروزی یا نه، واقعا یادم نیست. ولی خانم حاجی‌زاده، من بسیار باسواد بودم، شاید در یه برهه‌ای از زندگیم نوشتم بلد نبودم، ولی خوندن بلد بودم، فکر کردن بلد بودم، چیزی که یکی از فاکتورهای بسیار بسیار مهم که من خیلی خوب فکر میکردم. و دوباره پدرم رو یاد میکنم، به عبارت ایشون هم خوب فکر میکردم هم خوب حرف میزدم، حرف زدن و مهارت گفتگو رو خیلی بلد بودم. وقتی که دیگه نزدیک شدیم به انقلاب، چون دلیلی هم داشت، البته شهر ما شهری بود که معلمینش خب مخلوط بود، احتمال میدم، من یادم نیست، اون موقع اجازه نمیدادن که ما حجاب داشته باشیم، شاید یکی از دلایل این بود، ولی تحلیل خود من این بود که من پدرم بیشتر از جمع مراقبت میکرد، برای این که عرض کردم نظام فکری و اون نظام فیت یا ایمان مخدوش نشه، این که من نمیدونم به هر دلیلی من مدرسه نرفتم، دبستان نرفتم.
اما میتونستید بخونید؟ میتونستید؟
بله بله بله. من یادم نمیاد چیزی نوشته باشم در اون دوره، ولی این یه مورد کاملا یادم میاد که یه سری کتاب‌هایی بود اون موقع 12 جلد داستان راستان که هر کدوم از این جلدها مربوط بود به یکی از امامان ما. من به خوبی یادم میاد که من میتونستم اون کتابا رو بخونم و هر 12 جلد رو با عشق خونده بودم، شاید بارها با بارها، برای اینکه به خودم ثابت کنم که اشکالی نداره اگر تو مدرسه نمیدی ولی با سوادی، شاید یادم نیست 2 بار خونده باشم 3 بار. خب نهایتا به این شکل ما اومدیم جلوتر. طبیعیه که من در مسیر جامعه پذیری شاید پدرم این تشخیص رو میداد واقعا که اگر یه پتانسیل این گونه هست نباید واقعا ایزوله بشه، نباید واقعا به گوشه ایرانده بشه. من نمیدونم واقعا بزرگترهایی که از ما مراقبت میکردن کی یک ایده این چنینی داشت که یه همچین پتانسیلی اگر وجود داره. به نظر میاد الان اگر یه انسان اینجوری مثل خودمو ببینم بگم خب شاید خیلی باهوشه یا خیلی با ذکاوته که میتونه در این شرایط گفتم خوب فکر کنه، خوب بخونه و خوب حرف بزنه و یه پتانسیل به نظر من. اون موقع بود که خوشبختانه نزدیک انقلاب بودیم و باز یادشون گرامی بود، من یه عمه داشتم که با اینکه تحصیلات دانشگاهی شاید نداشت ولی یک زن بسیار فرهیخته و بسیار بسیار توانمند که روحشون شاد، گویا در یه گفتگوی خانوادگی تصمیم میگیرن که منو از خوی منتقل کنن تهران.
البته تهران متولد شدین
خانم؟ من بله، تولدم به علت بیماری مادرم تهران بوده. ولی تمام سالیان کودکیمو و بخش کوچیکی از نوجوانیمو در خوی بودم و بعدن هم ادامه دادم عرض میکنم. بعد دیگه این عمه محترم ما بنده رو آورد و به قول خودمون گذاشت بین بچه های خودش و همسر ایشون هم از اساتید بزرگ به اصطلاح تهران و آیت الله قبله‌ای که به عبارت خانم حاجی‌زاده سرپرستی منو به این شکل در تهران قبول کردن. و خب نمیدونم حالا باید بگم قدمم مثبت بود یا هر چیزی، من تازه 6 ماه بود که رفته بودم مدرسه راهنمایی به نام بزرگ مهر در بوزرج و مهری ابو سعید.
بله بسیار خوب. خب خانم دکتر اگر اجازه بدین اینجا نگه داریم که شما برگشتین خوی. خدمت دوستان بگم که مهمان بسیار گرانقدری داریم، سرکار خانم دکتر عفت و سادات مرقاتی خوی که معرف حضور شما عزیزان هستند. خانم دکتر خوی استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهرانن و ایشون رو میشناسید و حتما صحبت‌هاشون رو در برنامه‌های مختلف رادیو سلامت همینطور در برنامه‌های تلویزیونی شنیدید. بریم یه فاصله از دوستان بگیریم و برگردیم.
همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردند که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل اون 9 نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدن.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیمار.
اگر می‌خواهید برای خود آینده پویا و درخشانی جستجو کنید، با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان، برنامه‌ای از گروه اجتماعی رادیو سلامت.
دوستان با نخبگان رادیو سلامت رو داریم تقدیمتون میکنیم. خانم دکتر خویی من در خدمتتون هستم. من صحبت نمی کنم فرمایش شما قطع نشه. بسیار جذاب صحبت های شما و این داستان زندگی شما.
خواهش میکنم هر جا لازم دیدید قطع کنید، هیچ مشکلی نیست، ولی من این روال رو سعی میکنم هم کوتاه بکنم. من برگشتم خوی، خب طبیعتاً وارد شدم به مدرسه یا به عبارت اون زمان مدرسه راهنمایی و تقریبا در تمامی مقاطع و حتی نه در مقاطع مدرسه بلکه در فعالیت‌های اجتماعی جانبی خیلی خیلی تشنه و خیلی پیشرو همیشه رتبه داشتم. شاید اینها به نظر بیاد که بگیم خب چقدر خوبه که من همیشه رتبه داشتم، جز 3 نفر اول بودم، نفر اول بودم. اصلا منظورم از بیان این رتبه نیست، بلکه همون تکامله، رشته. اینه که می دانستم که چرا باید این کارو بکنم و دارم به کجا میرم و این مهمترین نقطه عطف زندگی من بود. شاید خانم حاجی‌زاده باور نکنید که من وقتی در راهنمایی بودم به عبارتی، یا راهنمای اول که اونطوری تهران بود و راهنمای سوم، روی کاغذ می نوشتم که من وقتی در این مقطع سنی باشم دارم دکتری می خونم. و اون رشد دوم زمانی اتفاق افتاد که من در شهر خوی به این نتیجه رسیدم که من از این موضوعی خیلی ناراحتم. از هیچ کس هم گله نداشتم، ولی چرا من با همکلاسیام نیستم؟ یعنی همسانان خودم نیستم، همسالانم نیستم و اینطوری شد که از اطلاعاتی که گرفتم، من دو بار در عمرم پرش کردم. یعنی تا کلاس پنجم که درس نخونده بودم به اون معنا، زمان قدیم بود، امتحانات متفرقه که در شهر خوی داده بودم. بعد برای اینکه بتونم اون درون روان خودم رو راضی بکنم، از پدرم خواهش کردم امکانات رو برام مهیا بکنن و من در واقع دوم راهنمایی رو و دوم نظری رو، قدیم گفتن دو سال یکی، الان نمیدونم چی میگن، ولی پریدم. نهایتاً ما مجبور شدیم به خاطر شرایطی که وجود داشت، من دوباره منتقل شدم تهران و سالای آخر دبیرستان رو در تهران دوشیزگان اسلامی، بسیار دوره خوبی بود. هویت دینی من در اون دوره شکل گرفت در همون دوشیزگان اسلامی. البته نمیتونم بگم هویت اجتماعی من در یک مقطع خاصی که بخوام عنوان بکنم شکل گرفت، همینطور که داستان رو خیلی طولانی خدمتتون عرض کردم. هویت اجتماعی من در کنار پدر و مادرم شکل گرفت، مادری که بسیار زبان عواطفش خیلی قوی بود و پدری که بسیار خوشفکر بود، بسیار سخنور بود و هویت اجتماعی به نظرم مثل بقیه بچه ها از همون بد و کودکی شکل گرفت.
نوه آیت الله خویی؟
نه من نوه، بله، آیت الله صادقی زاده خویی هستم. بعد دیگه کنکور دادیم و وارد دانشگاه شدیم. اگر سوالی دارین تا اینجا من تکمیلش کنم، اگر نه
عجله نداریم که این داستان زود تمام بشه.
خواهش میکنم.
من احساس میکنم همین سه تا برنامه‌ای که در خدمتتون خواهیم بود، که البته مدتش واقعا مدت زمانش کوتاه هست، من فکر میکنم که این هم کفایت نمی‌کنه. من در خدمتتون
اتفاقا شما اشاره کردید به سالهایی که من در استرالیا بودم، همین به همین شکلی که شما طراحی کردین، شاید اونجا هم یه برنامه این شکلی بود. اونجا یک جمله‌ای رو همیشه میگفتن برای ما به اصطلاح دانش آموختگان حوزه دکترا، میگفتن که مدرک دکترا جایزه نوبل نیست که شما بخواین اونو به دست بیارین. مدرک دکترا چیزی نیست، سفر به سوی دکترا شما رو واجد شرایط میکنه برای دریافت یه جایزه. مسئله اینه که اگر شما از یک نفر پلن زندگیش رو بپرسید، در زمانی که میخواد برای زندگیش برنامه ریزی بکنه، با هر کسی صحبت بکنید، گویا مسیر رشد و تکامل تا برسه به یک سطح بالای آکادمی، گویا مسیر مشخصه. یعنی اگر یه دانشجویی رو شما در مقطع لیسانس الان ببینید، همه میدونن که این داره به فوق لیسانس فکر میکنه، همه میدونن مسیر رسیدن به فوق لیسانس چگونه است، خودش هم میدونه، هزار و یک امکانات و تسهیلات وجود داره. و اینکه یک انسان به رویاهای خودش دست پیدا کنه، مسلم بدانید که خیلی اتفاقای عجیب، تلاشهای عجیبی کرده.
حالا بیشتر صحبت میکنیم که آنچه که باعث میشه که رویاهای شما محقق بشه در اون شرایطی که فرمودین که مدرسه نرفتین، تا چند سال اصلا شما مدرسه نرفتین و میتونستید بخونید، میتونستید تحلیل بکنه و در همون زمان هم باز این رویا پردازی ها رو داشتین، این که چرا باید رویاهای شما محقق بشه و در مقابلش حالا دوستی عزیزی، هموطنی، همسن و سال شما، دانش آموزی که بهترین شرایط رو داشت و همه امکانات رو داشت اما نتونست به این رویاهای خودش برسه، خب این واقعا جای بحث داره و بسیار برای خود من جذابه که از زبان شما این موضوع رو بشنویم و بیشتر تحلیلش بکنیم. خانم دکتر میرقاتی، من در خدمتتون هستم.
ببینید، من وقتی که برای کنکور آماده می‌شدم، خب طبیعتاً خیلی درسمو خوب خونده بودم از همون مقطعی که شروع کرده بودم. ما روزی برای تعیین رشته، حالا اون زمانا اگر یادتون باشه کنکور دو مرحله‌ای بود و بعد
مصاحبه هم فکر می‌کنم داشتید.
بله مصاحبه هم داشت و بعد رتبه هام، خب رتبه های بدی نبودن دیگه، حداقل رتبه من رتبه بدی نبود، یعنی تقریباً 1050 شده بودم. خیلی از دوستان و اطرافیان من در رشته های خاصی رفتن و به پدر من گفت که من چه رشته هایی هست که تو میخوای بخونی. گفتم خیلی رشته ها میتونم برم. گفت آیا فکر کردی که زندگی تو میخوای چطوری بگذرونی؟ اون موقع به من